أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا رسول الله وعلى آله آل الله. در بحث اخلاقی در رابطه با سلوک انسان در اجتماع و کیفیت معاشرت با دیگران به نحو معاشرت دینی اسلامی، آنچه که خدا خواسته است، آنچه که اسلام دستور داده، در رابطه با ارتباط پدر با فرزند، فرزند با پدر، زن و شوهر نسبت به هم چجور رعایت بکنن، چجور معاشرت داشته باشند، خیشان با هم دیگه صله رحم بکنن، محبت بکنن، بدی نداشته باشن، برادران دینی نسبت به هم دیگه چجور برخورد کنن، چجور رفت آمد داشته باشن. اینا مطالبی بود که در بارش صحبت کردیم. در نتیجه رسیدیم به این که انسان در این جور رفتار یه الگو داشته باشد، او رو الگو قرار بدهد، بهتر میتونه استفاده بکند. الگو ائمه اطهار و حمدالله در کتب ما سرشار از این سلوک امیرالمؤمنین، سلوک امام حسن مجتبی، رفتارشون با مردم، با افرادی که برخورد میکردن، با مراجعینشون صحبت شده. به حمد الله مملو است خوب از این جور صحبت هایی که میتوند الگو باشه برای ما، مخصوصا شخص نبی گرامی اسلام که خداوند در قرآن او رو الگو قرار داده: و لکم فی رسول الله اسوتون حسنه. اسوه حسنه است، یه الگوی نیکیست. و درباره او فرمود: انک لعلی خلق عظیم. پیغمبر دارای خلق عظیمه، خلقی که قرآن او را عظیم میشمرد. چقدر باید عظیم باشد تا قرآن وصف عظیم براش بیارد؟ قرآن که در رابطه با دنیا و تمام زندگی دنیا فرمود متاع اون قلیل، تمام زندگی دنیا و رفت و آمد و این عرض کنم که تجارت ها، مال ها، ثروت ها، پست و مقام ها، همش فرمود متاع اون قلیل. اما اخلاق پیغمبر فرمود نکل علی خلق عظیم، چقدر عظیم. خب بهترین الگو برای این که ما ازش الگو بگیریم، متابعت بکنیم در رفتار نیک، رفتار خود پیغمبر. که اینم به حمد الله در دو سه جلسه این بحث رو هم ما عرض کنم که مطرح کردیم، اخلاق و رفتار پیغمبر با مردم، با امت که جذب می شدن، جذب اخلاق پیغمبر می شدن. و پیغمبر هم فرمود ادبنی ربی، این رفتار رو خدا به من تأدیب کرده، یاد داده. اینا چیزاییست که خداوند به من سفارش کرده، من عمل میکنم. پس اون چی که رفتار پیغمبر هست و ما تبعیت بکنیم، او رو الگو قرار بدیم برای خودمون، رفتاری است که خدا به پیغمبر دستور داده. در این حدیث که خوندیم پیغمبر فرمود اوصانی ربی به سبع، هفت چیز رو خدا به من توصیه کرده، اوصانی به سبع، و فرموده است اینها رو رعایت کن در رفتار و اعمالت. اولیش فرمود اوصانی بالاخلاص فی السر والعلانیه، من در رفتارم مخلصانه کار بکنم، فقط برای خدا، عملی که خالصه یعنی قربتن الالله، هر عملی انجام میدیم برای خدا باشد. اگر این نیت رو همیشه در کارها تو ذهنمون به طور ملکه داشته باشیم، هر قدمی میخوام برداریم، هر کاری میخوام بکنیم، هر حرفی میخوام بزنیم، سعی کنیم برای خدا باشه، قصدمون عرض کنم که لله باشد. این توصیه اول خداوند پیغمبر. توصیه دوم فرمود این بود که و ان اعفو و ام من ظلمنی، خداوند به من توصیه کرده که از کسی که به من بدی کرد عفو بکنم. ان اعفو و ام من ظلمنی، کسی که به من ظلم کرد، نسبت به من بدی انجام داد، خداوند به من توصیه کرده که در مقابل، در مقام این نباش انتقام بگیری، در مقام این نباش که تو هم یه بدی به او انجام بدی، بلکه ان اعفو و ام من ظلمه. در باره عفو، این رو در جلسه قبل هم راجع به عفو یه قدری صحبت کردیم. پس ما میخواییم انشاءالله پیغمبر رو، رفتار او رو الگو برای خودمون بدیم بگذاریم، و بهترین رفتار پیغمبر اونیست که خداوند بهش توصیه کرده که در عمل اینجور باش، و او همینه، یکی اخلاص، هر کاری میکنی برای خدا باشد، نیتت لله باشد، دوم این که عفو بکنی از کسی که ظلم کرده بشه. این صفت عفو یکی از فضائل اخلاقی است. در قرآن عفو رو، این صفت رو از صفات متقین شمرده است. توصیه میکند در قرآن وصف بهش رو بیان میکند، بعد در ذیل فرمود اعدت للمتقین، این بهشت با این خصوصیات، با این ساختمان‌ها و قصرها و امارات، و عرض کنم که قصر و آب و گیاه و درخت و میوه و حوریان بهشتی، تمام اینها اعدت للمتقین. این به بله بفرمایید. حالا عرض میکنم، عرض کنم که پس این بهش با این همه اوصاف، اعدت للمتقین، مهیا شده برای متقین، برای اونه که اهل تقوا، بهش منتظرشونه، بهش مهیای برای ایناست، زینت کردن بهش رو با اون اوصاف زینت برای متقین. چیان متقین؟ الذین ينفقون فی السراء و الضراء. متقین یه وصفشون اینه که اینا اهل انفاق، کمک میکنن به دیگران، از مالشون، از عمرشون، از هر چه دارن نسبت به دیگران انفاق میکنن. ينفقون اموالهم، عرض کنم که فی السراء و الضراء، چه در مشکلی باشند، در مزیقه باشند، چه در وسعت و گشایش، کمک میکنند به فقرا. والکاظمین الغیظ، دوم وصف متقین این است که کظم غیظ دارند، اگر غضب کردن سعی میکنند غضبشون رو فرو بنشونند. غضب یک صفت خطرناکی است. اگر انسان جلوش رو رها کند و انسان غضب بکنه، حالت جنون به انسان دست میده. ممکنه یک دست به یک کارهایی بزند که یک عمر برای انسان پشیمانی دارد در حال غضب. لذا صفت متقین، فضیلتی که متقین دارن این است که کظم غیظ میکنن، غضبشون رو فرو مینشونن. سوم، ولعافین عن الناس، متقین اونایی هم که عفو میکنن، گذشت میکنن. کسی نسبت به اونها بدی کرد، اون رو خود نمیارن، عفوش میکنن. ولعافین عن الناس والله یحب المحسنین. پس این صفات رو صفات برای متقین قرار داده است. یه روایتی نقل میکنن، امام حسن مجتبی علیه السلام داشتن وضو میگرفتن، یه کنیزی آب میریخت رو دست حضرت، یه ظرفی دستش بود، حالا آفتابی بود هرچه، آب میریخت رو دست حضرت که وضو میگیره. این ظرف آب از دست اون کنیز ول شد، افتاد رو دست حضرت و دست حضرت مجروح شد، زخمی شد، خون جاری شد. امام یه نگاه تندی به اون کنیزه کردن، مثل یه حال غضب. فوری اون کنیز این آیه رو خوند، والکاظمین الغیظ. خدا در قرآن فرمود مؤمن اون کسی است که کظم غیظ میکند، غضبش رو فرو مینشاند. امام فرمودن غضبمو فرو نشوندم. دنبال آیه رو خوند، ولعافین عن الناس، بندگان مؤمن اونایی هم که علاوه بر این که کظم غیظ میکنن، غضبشون رو فرو می نشانن، عفو میکنن، گذشت میکنن. فرمود منم عفو کردم از این، عرض کنم که کاری که کردی من انتقام نمیگیرم، گذشت کردم. قسمت سوم آیه رو خون، والله یحب المحسنین، خداوند محسنین رو دوست می‌دارد. امام فرمودن آزادت کردن در راه خدا، خب احسان دیگه بالاتر از فرمود آزادت کردم در راه خدا. ببینید اینا سه مرحله است پشت سر هم، مثل این که خدای متعال اینا رو ردیف کرده. یک کسی نسبت به کسی ظلمی بدی میکند، مثلا فرض کنید که پشت سر او یه غیبتی کرده، تهمتی زده، یا نه فیزیکی کتکی بهش زد، عمل زشتی، اینجا کظم غیظ میکند. یعنی چه؟ یعنی غضبش رو فرو میشونه، نمیرد دنبال انتقام که اینم نسبت به او همین کار رو انجام بده، کظم غیظ میکند. کظم غیظ غضب رو فرو نشون، اما ممکنه تو قلبش کینه او رو دارد. بله، غضب دیگه انتقام نمیگیره، در مقابل کار همون کاری که او کرد انجام نمیده انتقاماً، ولی تو قلبش عرض کنم که کینه او رو تو ذهنش دارد. برای این که این جهتم ریشه کن بشه، ولعافین، عفو میکنم، غضب و فرو مینشاند، انتقام نمیگیره، علاوه بر این عفوم میکنه، گذشت میکنه که دیگه در قلبش هم کینه از او نداشته باشد، گذشت، بخشش. اون وقت بعدش والله یحب المحسنین، یه کاری کند، یه خوبی انجام بدهد. اون بدی کرد، من کظم غیظ کردم، قلبنم قلب خودم رو پاک کردم، عفو کردم، اما اون ممکنه هنوز کار زشتی کرده، ازش پشیمان نیست، او قلبن از من نگرانی دارد. اگر من نسبت به او یه خوبی کردم، بغلش گرفتم، او رو بوسیدمش، محبتی باش کردم، کمکی بهش کردم، از قلب اونم برطرف میشه. یک عمل زشتی، ظلمی انجام شد، کظم غیظ شد، انتقام گرفته نمیشه. این شخصی که این ظلم بشد گذشت کرد، قلبشم پاک شد، یه احسانم به اون کرد، یه نیکی به اون که ظلم کرده اونم از قلبش بیرون کرد. سه مرحله پشت سر هم، ایناست اخلاق متقین، فضائلی که مال اهل تقواست. در یه اجتماع اگر یه اینجور اخلاقی رفتار بشه، مؤمنین رفتار اینجور داشته باشن که غضبشون رو فرو بنشانن، عفو بکنن از طرف، بعدم در مقابل بدی خوبی بکنند، عمل خوبی انجام بدن. ببینید چه اجتماعی، عرض کنم که صالح و سالم و خدایی در دنیا پیدا میشه. علی حال، پس بنابراین صفت عفو و گذشت از کار زشت دیگران یه صفتی است که از فضائل اخلاقی شمرده میشد و این از علائم متقین است. در قرآن خداوند از بندگانش میخواد ولیعفو ولیصفحو، بندگان مؤمن باید عفو کنن، ولیعمر ولیعفو باید عفو بکنن، ولیصفحو گذشت بکنن. الا تحبون ان یغفر الله لکم، برای تشویق مردم به عفو فرماد عفو بکنن، گذشت بکنن. بعد خطاب به اونها، الا تحبون، دوست نمیدارید خدا از شما عفو بکنه؟ همینجور که خودتون، این برای تشویق مردم، همینجور که خودتون لغزش هایی دارید، گناهانی دارید و دوست میدارید که خداوند ازش بگذره، اصلا رو خود نیاره، به شما رو خود نیارن، مطرح نکنن با شما که شما این کارا رو کردی. الا تحبون ان یغفر الله لکم، پس شما هم عفو بکنید. همینجور که دوست میدارید خداوند از لغزش های شما، گناهان شما، کارهای زشت شما عفو بکنه، شما هم نسبت به دیگران عفو بکنید، گذشت بکنید. در یک آیه می فرمود جزاء و سیئت سیئتون به مثلها، جزای یک عمل زشت، سیئه همون مقابلش این است که مثل اون کار زشتی که انجام داد انسان به او برگرد، انتقام بگیر. او یه حرف بدی زده، ما یه حرفی مثل او علیه او میزنی، یه سیلی زده در مقابل یه سیلی بهش میزنی. جزاء و سیئتن سیئتون به مثلها، مثل همون سیئه، این رو در قرآن داریم. خب این رو در جاهای دیگه هم در قرآن هست که فمن اعتدا علیکم فاعتدوا علیه به مثل ما اعتدا علیکم، اگر کسی نسبت به شما تعدی کرد، ظلمی کرد، کار زشتی انجام داد، فاعتدوا علیه، شما هم تعدی کنید، تجاوز به او بکنید به مثل ما اعتدا، همون مقدار. این چون در اون زمان، زمان جاهلیت، روششون این بود، اگر یه کسی نسبت به یه فامیلی یه حرف بدی میزد، یه کار زشتی میکرد، اون فامیل به جنگش میمده. اینجور نبود که فقط او یه حرفی گفته، اینا هم یه حرفی در مقابلش بگن. در مقام انتقام گیری روششون این بود که چندین برابر بالاتر از اون عملی که اون انجام داده، ظلمی که اون انجام داده، اینا علیهش انجام میداد. یه کار عرض کنم که کوچیکی یه نفر انجام میداد، یه وقت به قتل و غارت و عرض کنم که آتش زدن اموال و امثال اینها منتهی میشد. قرآن برای جلوگیری از این کار که تعدی و تجاوز نکنید در مقابل یه عمل زشت، جزاء و سیئتن سیئتون به مثلها، قل اقلن یه انتقام میگیری، همونی که او انجام داد مثل او رو انجام بده، نه بیشتر، نه دیگه فامیلیش کنید و جنگ و نزاع فامیلی در بیارید و محلی و دو دستگی و قتل و غارت. جزاء و سیئتن سیئتون به مثلها، مثل همون. اون یه سیلی زد یه سیلی بزنید، او یه حرف بد زد یه حرف بد بزنید، نه این که دیگه تجاوز کند تعدی در مقابل کار او به این که قتل و غارت و آتش زدن و کشت و کشتار را بیفتد. این رو قرآن می فرماد: جزاء و سیئتن سیئتون به مثلها. اما دنبالش می فرماد، عرض کنم، فمن عفا و اصلح فاجره علی الله. درست جزاء و سیئتن سیئتون به مثلها، اگر یه کار بدی کرد شما مثل همون انجام بدید، یعنی حق دارید، جایزه برای شما، مثل زشتی که او انجام داد شما نسبت به او انجام بدید. این اجازه رو قرآن میده، اما پشت سرش فرماد فمن عفا و اصلح. اما اگر کسی همین سیعه به مثل رو هم انجام نداد، عف کرد، فمن عفا و اصلح فاجره علی الله. ببینید چه تعبیر بزرگ. نمی فرمود پاداش داره، پاداش بهش داده می شد. فاجره علی الله به عهده خداوند است. مثل که خداوند به عهده می گیرد که اگر کسی در یه همچه جایی که او یه بدی کرده، به جای این که شما در مقابل به او بدی بکنید، شما عفو کردید، گذشت کردید، خداوند به عهده می گیرد اجره، پاداش او به عهده خداست. خودش خداوند مدیون قرار میده، دین میشه به عهده خداوند. فاجره علی الله. ببینید تا این حد چقدر صفت باید صفت نیکی باشد، چقدر خدا دوست می‌داره این صفت. یک کسی کار زشتی کرد، حق دارید شما به مثل او همون کاری که او کرد بکنید. او یه حرف زشتی زد، شما میزنید علیه او. یه غیبت کرد، یه غیبتش بکنید. مالی از شما برد، مالی ازش ببرید. جزاء و سیئتن سیئتون به مثلها. این برای این است که اون تعدی و تجاوزهای عمومی که میکردن اونا دیگه اینقدر نباشه. یه کار کوچیکی کرد، شما اختلاف محلی ایجاد نکنید، همون به مثلشو. اینو اجازه میده در این حال. فمن عفا، کسی که عفو بکنه، همین سیئه به مثل رو جواب نده، گذشت بکنه، فاجره علی الله. وقت در این زمینه چند تا روایت هم داریم. عرض کنم که در یه روایت فرمود بر این که بله، فرمود ازا نودیا من بطنان العرش، در قیامت از بطنان عرش، از وسط عرش ندایی بلند میشد که الا فلیقم کل من اجره علی. ندای از طرف خداوند تو قیامت همه میشنوند. فرمود الا فلیقم کل من اجره علی. اونایی که اجرشون بر خداست، همینا که اینجا فرمود اجره علی الله، خداوند فراموش نکرده، اینجا وعده میداد. فمن عفا و اصلح فاجره علی الله. قیامت منادی صدا میزند، فریاد میزند تو جمعیت که الا مردم اهل محشر توجه کنید، فلیقم بیستد، بلند شه وایسه هر کسی که اجره علی الله. اونایی که کاری کردن که اجرشون رو خدا به عهده گرفته است، بلند شد. فرمود فلا یقوم الا من عفا عن اخی. فقط یه دسته بلند میشن تو اون جمعیت، کسایی که عفا عن اخی، برادرش یه کاری کرده، این حق داشت، میتونست مثل او رو انجام بده، انجام نداد، اون بدی رو جبران نکرد، انتقام نگرفت، عفو کرد. حالا قیامت بهش میگن بلند شو، بلند میشد، به اینها خطاب میشد برید بهشت. اینم که اجره علالله، این قیامت فراموش نشده، میخوان فلیقم کز کل من اجره علی فلا یقوم الا من عفا عن اخیه، در بهار روایت نقل میکنه. در مجمع البیان تفسیر در ذیل همین آیه که من عفا و اصله، در ذیل این آیه این روایت نقل میکند از پیغمبر، حدیث نبوی: اذا کان یوم القیامه نادا منادن، پیغمبر رو فرمود قیامت که میشه منادی فریاد میزند تو محشر در مقابل مردم، من کان اجره علالله فلیدخل الجنه، هر کس از کسانی است که اجرش خدا به عهده گرفته، اجرش به عهده خداست، این فلیدخل الجنه. فیقال، سوال میشد من ذل الذی اجره علالله، اونایی که اجرشون به عهده خداست کیا هستن؟ فیقال العافون عن الناس، اونایی که از مردم عفو میکنن. فیدخلون الجنه به غیر حساب، بدون حساب، دیگه معطلی پیدا نمیکنن. همون صبح محشر این ندا بلند میشد که اونایی که اجرشون به خداست کیان، برن تو بهش. اینا میان، عرض کنم که وارد بهش میشن، نه معطلی محشر، نه حساب، نه میزان، نه اون وحشت و اضطراب پا میزان، بدون حساب و کتاب اول صبح میرن بهش. ببینید چقدر اهمیت دارد عفو و گذشت. این صفت رو عرض کنم که ما باید در ذهن خودمون داشته باشیم، تمرین بکنیم که صفت عفو بر در ما ملکه باشد. مخصوصا این روزا زیاد اتفاق میفتد، این که پشت سر هم اینقدر ما میشینیم علیه اون حرف میزنیم، علیه اون، تو روزنامه ها چقدر علیه دیگران حرف میزنن، امروز یک مسئله مهمی رو مطرح میکنن، فلانی اینجور کرده، پسرش اینجور کرده، دخترش اینجور شده، خودش مثلا خارج کرده، فردا میگن تکذیب شد، اصلا هیچی نبود. امروز زیاد این اتفاقات میفت، بدی ها شایع شده. این که انسان سعی کند در مقابل این بدی ها عفو بکنه، در مقام انتقام هیچ وقت نباشید. کسی توهینی به شما کرد، عرض کنم که تو راه پاش خورد به پای شما، اینجا شما در مقام انتقام نباشید، در مقام همونجا عفوش کنید، گذشت کنید، حتی احسان بعد از گذشتم بگیرید، او رو ببوسید، مصافحه کنید، عفو بکنید، یه محبتی نسبت به او. این روش رو من و شما انشاءالله باید برای خودمون عرض کنم که ملکه قرار بدیم، و این تو ذهنمون باشد که عفو از این تعدی و تجاوزی که اون کرد، کار زشتی که کرد، عفو از او، نتیجه چیه؟ اجره علالله، قرآن اجره علالله کجا نتیجه دارد؟ قیامت. منادی صدا میزند اونایی که اجرشون به عهده خداست بلندشند، میدونن اونا کیا هستن، خودشون بلند میشن، اونایی هم که عفو کردن از یک گناه کسی، از یه ظلم کسی، از یه بدی کسی عفو کردن، بلند میشن، خطاب میشه بهشون ادخل الجنه به غیر حساب، برید تو بهشت بدون حساب. این نتیجه عفو انشاءالله سعی کنیم که این صفت رو در خودمون تقویت کنیم انشاءالله با فضل و عنایت پروردگار. عرض کنم که بحث ما در این بود که مراد از دین، چه گفتیم قارم اگر بدهکار هست دینی به عهده‌اش هست، این دین میشه بابت زکات ادا کرد. گفتیم مراد از دین فقط قرض نیست، یک کسی بره از دیگری قرض بگیره بگیم این دین است، اگر اون مدیون توان ادایش ندارد میشه این دین که آقا قرض گرفته از کسی نتونست ادا بکنه میتونیم از زکات بدیم. مراد فقط قرض نیست، مطلق اون چه که به ذمه انسان تعلق میگیره از دیگری. امام اینجور فرمود مشتقلت به ذمه، هر چیزی که انسان اگر انجام داد ذمهشو مشغول میکنه، ذمهشو بدهکار میکنه. ولو این که ثمن مبیعه، شما رفتید یه فرشی خریدید 100,000 تومان، 50,000 تومانشو دادید، 50,000 تومانش مونده، این ثمن معامله است، ثمن بیعه. فرشی خریدید ثمنش همینم میگیم دین. همین ثمن معامله که به عهده شماست، ذمه شما رو مشغول کرده، یسما به دین. اگر این ثمن رو انسان توان پرداختشو نداره نمیتوند ادا بکنه، همین ثمن بیع رو میشد از بابت زکات ادا کرد. پس مراد از دین فقط قرض نیست، مراد از دین مطلق اون چه که به ذمه انسان تعلق میگیرد، اینو میگیم دین. و میشه از این اگر اون شرایط دارد، از راه معصیت نیست، عرض کنم که میشه ادا کرد. مرحوم سیدم گفتیم در عروه همینو فتوا میده، که ایشون هم میفرماد اینی که حتی غرامت، کسی مال کسی از دستش افتاد شکست، موبایلش داده شما گرفتید موبایلو از دستتون افتاد رو زمین شکست، خب شما ضامنید، باید پولش رو ادا بکنید. خب همین دینه، اینو میگیم دین. ولو این که قرض و اینها نیست، یه مالی از کسی به دست شما تلف شد، این رو میگیم دین. و اگر شما نتونستید این دین رو ادا کنید میشه از بابت زکات ادا کنید. همون شرطی که گفتیم از راه معصیت نباشه باز اینجام هست. ببینید اگر کسی موبایل فلانی دست شما از دستتون افتاد شکست، شما اینجا جرمی ندارید، اینجا بدون اختیار شما اینجور شده، اما بدهکار میشید، اینجا دین است به عهده شما. اما اگر شما موبایلی که اون آقا داد دست شما مخصوصاً عمدن زدید رو سنگ شکستید، اینجا هم بدهکارید، اما این بدهی رو از بابت زکات نمیشه داد. چرا؟ برای اینکه این از راه حرام اومد دست شما. این همون شرط رو باید رعایت بشه، دینی که به عهده انسان اومده از راه حلال نه از راه معصیت. اینجا شما عمدن زدید ساعت او رو، موبایل او رو زدید شکستید، این فعل حرام بود، به عهده شما اومد این دین، اما این دین از راه حرامه، این دین رو نمیشد از بابت زکات داد چون را از راه معصیت. همون شرطی گفته بودیم در اینجا میاد. این یه بحث بود که گفتیم تمام شد. مرحوم امام یه بحث دیگری ذکر کرد.
در لغت اول به معنی ضرر مالی اومده، بعد معنی دوم به معنی ضرر مالی اومده، چرا خداوند اینجا اصطلاح دین رو اون معنی نداره که غرامت بوده؟ و میشه بگو که رقابه و دین، الان علما هیچ قرینه اینجا نداره که مراد از غرامت دین، شاید ضرر مالی باشه، مثل آتش سوزیه کرمان
فرمود. اشکالتون چیه؟
اشکال اینه که در لغت معنی اول کرامت ضرر مالی،
خیلی
یه کسی ضرر مالی وارد شده
نه دین،
نه دین.
بالاخره تو آیه قارمه، قارمی یعنی اونه که مدیونن، ولی عرف
معنی
نه تو روایت اومده، غرامت هم اومده، همین دین رو تو روایت هم عنوان غرامت براش گذاشته است که این شخصی که تو روایت هم شاید خوندیم روایتش، اگر کسی مدیون شد اونو مقرم میگن. مقرم یعنی اونی که غرامت به عهدش آمده. بله بله، پس غرامت همین تلف اتلاف. ببینید ما نمیگیم من منحصر، ما میگیم غرامت هم از مصادیق دین حساب میشه، ولو این که غرامت در مقابل یک کاری که کرده، عرض کنم که مالی به عهدش اومده در مقابل یک کار زشتی بوده، اما در این حال دین برای صدق میکنه. یصدق ما میگیم استعمال میشه، در روایت هم استعمال شده غرامت در دین. قبول نداریم؟ امام هم فرموده. بله، بالاخره در روایت هم اطلاق دین بر غرامت شده. بنابراین پس فرق نمی کند، فرق نمی کند دین باشد که همونی که عرفاً ما بهش دین میگیم مثل قرض، یا نه غرامت باشد اونم وقتی به ذمه اومد. یعنی تعبیر امام این است که کل مشتقلت به ذمه، اون چیزی که به ذمه انسان تعلق میگیره که من رو بدهکار میکند، ولی او اطلاق دین برش به قول شما نمیشه، اما ذمه رو مشغول میکند.
بله،
بله. حالا مطلب مهمتر این که مرحوم امام فرمود آیا این دینی که ما میخوایم ادا بکنیم از زکات باید زمانش حال شده باشد یا معجلم باشه؟ طوری نیست. یه دینیست که یه سال وقت داره، الان میتونیم بابت زکات این دین رو حساب کنیم یا نه باید یه دینی باشد که زمان پرداختش الان هست، خود اون باید طرف بده دین رو، نداره ما به جاش ادا کنیم؟ آیا شرط هست که زمان پرداخت حال شده باشد یا نه دین معجل مهلت داره تا یه سال میشه اون دینم بابت زکات داد؟ اقوا فرمود این است که این حال شدن معتبر نیست، ولو زمان طولانی است، مدت داره، زمان دینی است که یک سال وقت داره تا من ادا کنم. در این حال همین دین رو اقوا این است که میشد از زکات داد. دلیلشون چیست که اقوا میگن؟ دلیلشون اطلاق آیه است. آیه فرمود قارمون، کسانی که بدهکارند این بدهی رو از زکات میشه داد. این بدهی اعم از این که حال شده باشد یا نه معجل زمان دارد اطلاق آیه. بنابراین پس به استناد اطلاق آیه و روایات میگیم اقوا این است که حال شدن، زمان پرداخت رسیدن شرط نیست. لکن الاحوت اقوا اینه که میشه این دین رو هم که مدت داره از زکات بگیریم، اما اهوت عدم ادهاست. اهوت این است که پرداخت نکنیم، بذاریم زمان برسه. ملاک این چیه؟ چرا میگیم اهوت؟ برای اینکه دین تا مادامی که زمان پرداختش نرسیده است لزوم ادا نداره، این فرصت داره، بنابراین هنوز وقت ادایش نیست. ما میخوایم این رو از زکات ادا بکنی، باید یه الزامی برای ادا باشه تا از زکات ادا کنی. این الزامی ندارد. بله، چون الزام ندارد پس اهوت این است که اگر زمانش طولانی است ما الان این دین را از بابت زکات ندیم. اقوا به استناد اطلاق میگیم میشه دین معجل رو هم از بابت زکات داد، ولی احتیاط این است که نه، صبر کنیم تا زمانش برسه. اگر زمان ادا شد، اون طرف باید الان بپردازه، عهده‌دار است، نداره بده، از زکات بده. این همین فرم تفصیل رو مرحوم سیدم در عروه داره که فرماد اگر زمان مهلت داره، اقوا این است که ما ادا نکنیم از زکات، ولی احتیاط این است که بذاریم زمانش برسه. مرحوم سیدم فرمود احوت این است که در اون حال که مهلت دار هست، طولانی زمان دین ادا نکنیم. اونجا بزرگانم حاشیه دارن، مرحوم آقای بروجردی، لا یترک این احتیاط، احتیاط ترک نشه، یعنی در زمانی که هنوز حال نشده دین ندیم زکات رو. ال احوت مرحوم سید میفرماد، آقای بروجردی فرماد لا یترک حاضر احتیاط، مرحوم ناینی فرماد لا یترک، مرحوم آقای حکیم فرماد لا یترک، مرحوم آقای خویی فرماد لا یترک. 7-8 تا از بزرگان محشین در احوتی که مرحوم سید فرماد، اونا میگن لا یترک، ترک نشه. بله نه دیگه، نه ممکن نه از باب فقیر بودنش، یه سال دین گرفته است، یه ساله. ببینید یه مثال روشن‌تر، مهر رو، مهر زوجه رو گفتیم اونم دینه، اما کی، اونا میگن کی گرفت و کی پس داد. الان مهلت داره تا عرض کنم که وقت زمان طولانی میتوند، حالا میتونیم الان از بابت زکات بدیم. و همین تفصیلش هم احتیاطه، میگن اگر زمانش رسیده، زمان پرداخت هست، میشه از بابت زکات داد. اما اگر زمان پرداخت نرسیده، یه سال وقت داره، این یه سال ها بزن سر حال از زکات بدیم. این یه مطلب. پس تفصیل میدن و اونایی هم که احوت رو قبول دارن یه عده تأکید میکنن که لا یترک. به نظر ما در اینجا عرض کنم که تمسک به اطلاق اصلا مشکل. اونایی که میگن الان میشه زکات رو از باب دین داد ولو زکات معجله، گفتیم دلیلشون چیه؟ اطلاق آیه است. آیه میفرماد ول قارمین، کسانی که بدهکارن، این بدهی رو میشد از بابت زکات پرداخت. اطلاق دارد، میخواد این بدهی مهلت داره، یه سال وقت داره، میخواد الان پایان وقته. اطلاقش میفرماد عرض کنم که میشه از بابت زکات. به نظر ما میاد که اطلاق اینجا درست نیست. چرا؟ به جهت این که ما میخوام از جیبمون، نمیخوام زکات رو بده. از کجا میخوام بدیم؟ از این یعنی این دین رو از جیبمون نمیدیم، از زکات میدیم. زکات الان مال فقیره، الان عده فقرایی داریم که به روز شب محتاجن، منتظر بچه هاش گرسنن، زن و بچه گرسنن، محتاجن، لباس میخوان، مداوا میخوان. این زکات الان جوری هست که ضرورت دارد صرفش در این نیازها. این زکات رو اگر اون دین معجل شده، دین زمانش رسیده و ضرورت دارد دین ادا بشه، تأخیرش هم حرامه. کسی که بدهکاره، زمان دین پرداخت رسید، باید تعجیل کنه، تأخیر. میگن نماز اول وقت هم نخونه، برد ادا دین رو ادا بکنن. اگر اونجوره زمان رسیده، بله برد از زکات بده. اما اگر نه، زمان نرسیده، حتی ممکنه اون طلبکار هم مطالبم الان نمیکنه، این زکات رو که فقرا محتاجن، ضرورت داره در اونا خرج بکنی، هیچ ضرورتی هم برای ادای الانش نیست. اینو ما بیان به اطلاق تمسک کنیم، بگیم میشه از دین از زکات داد. به نظر من اینجا یه همچه انصراف دارد از اینجا، اطلاق اینجا رو نمیگیره. این بزرگانی که مثل مرحوم بورجین فرمودن اهوت این است که صبر کنن تا زمان پرداخت برسه، ما میگیم اقوا این است نه اهوت. فرمود لا یترک این احتیاط، ما میگیم نه، بگید اقوا این است که در این زمان نمیشه پرداخت، باید صبر کنن تا پس زمان دین برسه. اگر زمان دین رسید بله واجب ادایش، تأخیرش جایز نیست، بیاد خودشم نداره بده از زکات بده. اما اگر میتوند تأخیر بندازه، وقت داره برای تأخیر، بیایم از زکاتی که الان عده‌ای ضرورت دارد در مصرفش، گرسنه است، نیازمنده، زکات رو به اون ندیم، بیایم زکات رو عرض کنم که به یه شخصی بدیم که دینش مهلت داره، یه سال دیگه هم کسی ازش مطالبه نمی کنه. به نظر من اینجا اقوا به جای اهوت، اقوا این است که در این زمان نشد از دین ادا کرد، زکات رو از دین بده، و اطلاق در اینجا مشکله، انصراف دارد. و صلی الله علیه و سیدنا.